قرق لخبرون تدی.
تشکر، سلام به خودت و سعید جان، اوقات خوش. امیدوارم که شنونده های رادیو آزادی در این مجله خبری دری هم با ما بمانند. سلام، ششونی میشم به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پاکستان یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که به تهدیدهایی که از سوی گروه های تروریستی ایجاد می شوند توجه کند، زیرا این گروه ها به گفته پاکستان به امنیت افغانستان و منطقه ضربه می زنند. و گزارش رسانه های پاکستانی، ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز در یک نشست خبری این ادعا را رد کرد که گویا گروه های دخیل در عملات در بامیان و کابل در ایالت بلوچستان پاکستان آموزش دیدند. او افزود مقامات طالبان تلاش دارند که این گروه ها را مهار کنند، اما این گروه ها با مافیات به فعالیت خود دوام دادند و به امنیت منطقه تهدید ایجاد می کنند. خانم بلوج افزود که طالبان بهتر است بر مبارزه با این گروه ها مشغول شوند و از ملامت کردن دیگران دست بکشند. حکومت طالبان تا حال به این سخنان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عکس العمل نشان نداده، اما در گذشته همیشه گفته که از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید ایجاد نمی شود. ریاست هواشناسی، وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 19 ولایت افغانستان بارندگی های شدید را پیش بینی کرده است. این وزارت امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که در بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنگان، پروان، بامیان، میدان وردک و غزنی بارندگی صورت می گیرد. در اعلامیه گفته شده که در نتیجه این بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب ها هم ممکن است. هفته گذشته در ولایت های شرقی افغانستان در نتیجه بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در کنار تلفات جانی صدها جریب زمین زراعتی هم تخریب شدند. مسئولین ریاست انکشاف دهات ولایت کنر میگویند که مؤسسه اسلامیک ریلیف در ولسوالی ناره این ولایت با مصرف 10 میلیون افغانی برای 411 خانواده در این ولسوالی آب پاک آشامیدنی را فراهم ساخته است. به گفته این مقامات، در بسیاری قریه های این ولسوالی مردم به آب پاک آشامیدنی نیاز دارند و تلاش می شود که با کمک مالی مؤسسات خیریه این مشکل مردم را رفع کنند. مقامات پاکستانی مانع سفر ماهرنگ بلوچ، یک فعال پیشتاز بلوچ ها به خارج از این کشور شدند. ماهرنگ بلوچ شام روز گذشته در یک پیام ویدیویی در صفحه اکس یا تویتر سابق گفت که برای اشتراک در یک اجلاس جهانی به سمت نیویورک روان بود که در میدان هوایی کراچی متوقف شد. خانم بلوچ گفته که مقامات پاکستانی پاسپورت او را گرفتند. مقامات میدان هوایی کراچی به شرط افشا نشدن نامهایشان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که نام ماهرنگ بلوچ و یک تعداد بلوچ های دیگر در فهرست جا دارد که سفر آنها به خارج از پاکستان ممنوع شده. نام ماهرنگ بلوچ در اواخر در جمله 100 فرد مؤثر جهان در مجله تایمز امریکا هم درج شده بود. و جان هوپفیلد امریکایی و جفری هنتن بریتانیایی کانادایی جایزه نوبل فیزیک امسال را مشترکاً به دست آوردند. آنها در بخش هوش مصنوعی کار کردند. اکادمی علوم سلطنتی سویدن تصمیم در مورد برنده های جایزه نوبل فیزیک را امروز اعلام کرد. در اعلامیه این اکادمی گفته شده که این دو نفر زمینه را برای آموزش ماشین‌آلات در بخش کشفیات بنیادی و نوآوری‌ها در شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی فراهم کردند. هوپ فیلد پروفسور 90 ساله در پنتون پرستون ایالات متحده است و هیئت منصفه نوبل گفته که هنتن 79 ساله هم در این بخش ها نوآوری های بزرگ داشته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این مجله خبری. یک نظامی ارشد پیشین امریکا به این باور است که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باعث توانمند شدن داعش و القاعده شده. جنرال کنت مکنزی، فرمانده پیشین سنکام، میگوید
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda.
در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
امریکا با خروج عجولانه خود زمینه مساعد شد برای گروه های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنند.
نشر برخی تصاویر منسوب به اعضای طالبان با زنان خارجی در شبکه‌های اجتماعی عکس العمل‌های را در میان فعالان زنان افغان برانگیخته. یک تن از این فعالان:
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، حتی گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم، اما خودشان امروزه با زنان حتی چینی ها صحبت میکنن.
در مسائل بین المللی میشنوید که اسرائیل یک قمندان مهم دیگر از بلای لبنان را به قتل رسانده. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. قمندان پیشین فرماندهی مرکزی امریکا گفته که با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، گروه داعش و شبکه القاعده توانمند شدند. جنرال کن فرانک مکنزی روز دوشنبه در صحبت با یک شبکه تلویزیونی امریکایی گفته که او پیشنهاد بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان را نداده بود، بلکه این فیصله در سطح بالا صورت گرفته بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنرال کنت فرانک مکنزی، قماندان پیشین فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام، میگوید با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق نبوده و با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان گروه داعش و شبکه القاعده در این کشور تقویت شدند. وای که از ماه مارچ سال 2019 الی اپریل سال 2022 فرمانده سنتکام بود، روز دوشنبه 7 اکتبر در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی سی اسپن در پاسخ به این سوال که آیا با روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق بود، گفت
تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا بیرون شدن از افغانستان یک تصمیم درست بود یا نه. و چیزی که در بخش داعش و القاعده مهم است این است که تقویت شدند تا باز منسجم شوند و دوباره به خاک آمریکا حمله کنند.
این مقام پیشین آمریکایی همچنان گفته که آمریکا در حال حاضر 45,000 نیرو را در منطقه جابجا کرده است، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جنرال کنت فرانک مکنزی افزوده که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، روسیه قوی شده که بعداً به اوکراین حمله کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات جنرال مکنزی در خصوص تقویت شدن گروه دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده در افغانستان به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، بر روز جمعه گذشته 4 اکتبر در نشست فرمت مسکو گفت که داعش مراکز بیرون از افغانستان دارد و از کشورهای منطقه خواست تا برای آنان اجازه جلب جذب را ندهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تاریخ 3 سپتامبر گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان مراکز دارند و رهبرانشان هم در پاکستان هستند، اما وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد کرده است. این در حال است که پیش از این با شمول سازمان ملل متحد مقام‌های آمریکایی در مورد موجودیت و تقویت شدن گروه داعش و شبکه القاعده ابراز نگرانی کردند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در گزارش به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش خارج از مرزهای افغانستان هشدار داد. گوتریش افغانستان را پایگاه خطرناکی برای برنامه‌های داعش برای حمله به منطقه و کشورهای اروپایی خوانده بود. از سوی دیگر شورای امنیت ملل متحد در اواخر ماه فوریه سال جاری گفت که شبکه القاعده در افغانستان 8 مرکز آموزشی را ایجاد کرده و هنوز هم مقام‌های بلندپایه این شبکه در افغانستان حضور دارند. همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن رابطه نزدیک با شبکه القاعده متهم کرده و در یک گزارش گفته بود که این شبکه در چند ولایت افغانستان مراکز آموزشی و تأسیسات را ایجاد کرده است، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود. این در حال است که اخیراً حملات شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان افزایش یافته است. تنها در ماه سنبله شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت دو حمله در ولایت های کابل و دایکندی را به عهده گرفت که به اساس ارقام ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این دو حمله 20 تن کشته شدند و 19 تن دیگر زخم برداشته بودند.
آیا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث توانمندی گروه داعش و شبکه القاعده شده است؟ امین سوال را در آغاز یک مصاحبه تلفنی از محمد عیسی ختمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین پرسیدم. او برم گفت:
یقینم که آمریکایی‌ها بسیار با عجله از افغانستان برآمدن، چون اونا می‌فهمیدن که انقریب جنگ در اوکراین شروع میشه. اینا نمیخواستن که نیروهای نظامی خود در معرض خطر قرار بدن، در حالی که مثل مکنزی دیگر قمندانای نظامی که اونا اولا در جنگ افغانستان اشتراک داشتن مخالف امیر رقم خروج بودن. اونا میخواستن که خروج اساکر امریکایی طوری صورت میگیره که ثبات حکومت قبلی بر جای مانه و آسیب نبینه، که متاسفانه موتن نشد و امریکا با خروج عجولانه خود هم دوستای خود که اینا در نظام قبلی داشتن اونا را فراموش کردن و هم به ترتیب زمینه مساعد شد برای گروپ های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنن و حمله کنن.
اما پیش از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در توافقنامه دوحه یکی از مواردش همی بود که طالبان تضمین داده بودند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد، قطع رابطه با شبکه القاعده و همچنان سرکوب داعش گنجانیده شده بود. پس شما فکر میکنین که طالبان این توافقنامه را عملی نکردند یا نتانستند؟
طالبان به صورت کل توافقنامه را عملی نکردند. اونجا طالبان و امریکایی‌ها صرف دو مورد اول را حمایت کردند که خروج عساکر امریکایی بود و دیگه طالبان به هنگام خروج سری عساکر حمله نکنه، ولی موارد دیگه که بسیار مهم بود و عبارت از مذاکرات بین الافغانی، آمدن یک حکومتی که از طریق امی مذاکرات میان بیاره، و مسائل دیگه که افغانستان جای برای گروپ های راست افغان نباشه که منافع کشورهای دوست امریکا و خود امریکا را در منطقه هدف قرار نده بود. گروپ های راست افغان در منطقه موجود است: القاعده، داعش، انصار الله، ایغورا و تی تی پی پاکستان و امثال هم در افغانستان وجود دارد.
طالبان همواره ادعا میکنند که گروه داعش در افغانستان سرکوب کردند. آیا طالبان بدون از اینکه از طرف کدام کشور تا هنوز به رسمیت شناخته شده باشند واقعا توانستند که گروه را سرکوب کنند، در حالی که عملات داعش همچنان هر از گاهی در افغانستان همینکنون هم ادامه مییابد؟
بله، قسمت که شما گفتین داعش سرکوب نیست، عملا در هر چند روز اینا یک عملیات در داخل کشور انجام میتن. از خاطر ما توانمندی طالب در مهار داعش دیده نمیتونم، به خاطر ازی که داعش یک نیروی حناز افغان بسیار قویست که امکاناتی بسیار خوب بدست داره و این به همکاری منطقوی ضرورت داره که کشورهای منطقه و دنیا واقعا در این قسمت همکاری بکنه تا داعش در افغانستان از بین بره.
محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. مقامات ایرانی و حکومت طالبان برای افتتاح یک گذرگاه مرزی جدید در منطقه گمشاد سیستان بلوچستان به توافق رسیدند. محمد با مزرد والی سیستان بلوچستان به تازگی به خبرگزاری ارنا گفته که این توافق در یک سفر به کابل صورت گرفته. ای که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبا در این مورد چی گفته و ای اقدام با استقبال تجار افغان و صنعتکاران افغان روبرو شده یا نی، جزئیات شده ای گزارش به شما داریم.
همزمان با موج نگرانی ها از مشکلات تجارتی در بنادر افغانستان با پاکستان و ایران، مقام های ایرانی و حکومت طالبان خبر دادند که برای بازگشایی یک گذرگاه جدید تجارتی در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. خبرگزاری ایرنای ایران به تازگی به نقل از محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان آن کشور گزارش داده است که این توافق اخیرا در سفر وی به کابل به دعوت نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان صورت گرفته است. کرمی افزوده که در این سفر توافقهای برای سرمایه گذاری های مشترک و همچنین بازگشایی مرز دوم در منطقه گمشاد سیستان بلوچستان حاصل شد که این امر علاوه بر افزایش حجم تجارت بین دو کشور و کمک به تسهیلات تبادلات تجاری به توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز منجر خواهد شد. کرمی گفته که منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان دو قطب مهم اقتصادی فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم کرده و تجارت بین دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیری خواهد یافت. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده که نوردین عزیزی با محمد کرمی و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و دو طرف در مورد بندر چابهار نیز گفتگو کرده و کمیته فنی متشکل از مسئولان دو طرف برای بررسی بیشتر و اجرای توافقات تشکیل شده است. این اقدام با استقبال برخی از تجار و صنعتکاران افغان روبرو شده که در بخش صادرات و واردات با ایران و پاکستان مشکل دارند. رحیم الله مایار یکی از کارخانه داران در مورد به رادیو آزادی گفت:
سه راه هست، راه نیمروز، راه پرا و راه اسلام کلام. اینا را تا حد اندازه بیروبار زیاد است. یعنی ایران میخواهد و تجار افغانستان و صنعتکار میخواهد که بکرکو سر شلوغ یا بیروبار سر بندرها کم شود. صنعتکار و ان به تجار این اقدام بسیار نکردم.
بشیر یکی از تاجران که از مشکلات در بنادر پاکستان شکایت دارد، از ایجاد بنادر بیشتر با کشورهای دیگر خرسند است.
در مرز غلام خان، مرز شارنه و مرز تورخم ما خودم 5 تیلر مال مکمل او سانداخیم. یکان سطل گوغانی ما خودم فیلن تاوانیستم. چقدر مرزا واشود، چقدر تجارت که دیگه ملکا پیشرفت کنه ما خوش میشیم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستانی مشکلات در بنادر دیگر با ایران را تایید کرده و میگوید گشایش بندر جدید در منطقه گمشاد سهولت های زیادی را به بازارگانان و صادرکنندگان ایجاد میکند. عبدالجبار صافی، رئیس این اتحادیه:
بندر گمشاد نزدیک از دیگر ها هستند و خصوصا برای افغانستان هم از نگاه وقت و زمان و هم نگاه مصرفشان کمتر مصرف میه و زودتر میرسند و بر بهبود تجارت و صادرات و واردات هستند.
پیش از این همواره گذرگاه های تورخم و سایر مسیرها میان افغانستان و پاکستان به بهانه های مختلف از سوی پاکستان برای مدت ها برای اموال تجارتی این کشور مسدود شده است. اما شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته با اشاره به این مسئله پاکستان را تهدید به بستن راه‌های آسیای میانه کرد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان حدود یک هفته قبل در صحبت با رادیو آزادی از کاهش 60% صادرات با پاکستان خبر داده گفته بود که انتقالات تجارتی از طریق ایران افزایش یافته و تجارت داخلی با ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار میباشد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که نشر برخی تصاویر منسوب به اعضای طالبان با زنان خارجی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را در میان فعالان حقوق زنان افغان برانگیخته. اما پیش از آن در مهمترین های افغانستان با مزرد در مهمترین های منطقه و جهان به شما میگیم که اسرائیل یک قمندان مهم دیگر از بلای لبنان به قتل رسانده. در این مورد اردوی اسرائیل امروز خبر داده است. بیشتر در این گزارش.
اسرائیل بعد از یادبود اولین سالگرد حمله گروه حماس بر اسرائیل که 1200 نفر در آن کشته شدند، در مورد کشتن یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان سهیل حسینی خبر داد. قوای دفاعی اسرائیل در یک اعلامیه امروز گفت که سهیل حسینی مسئول امور لوجستیک، بودجه و تنظیمات حزب الله بود. حزب الله یک گروه نظامی و یک حزب سیاسی می باشد که بخشای بزرگ جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. در اعلامیه قوای نظامی اسرائیل آمده که حسینی نقش مهم را در انتقال اسلحه از ایران به حزب الله بازی میکرد و همچنان وظیفه تقسیم اسلحه پیشرفته را به جنگجویان داشت. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی میخواند، اما اتحادیه اروپا صرف شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جای داده است. با گفته اردوی اسرائیل، حسینی عضو شورای جهاد حزب الله بود که محور نظامی و فرماندهی حزب الله به شمار می رود. گروه حزب الله تا حال کشته شدن حسینی را تایید و یارت نکرده است. اعلامیه اسرائیل در این مورد در یک زمان بنشر رسید که شورشیان فلسطینی در غزه چندین راکت را به سمت اسرائیل فایر کردند. در داخل اسرائیل رئیس جمهور این کشور اسحاق هرسوک برای یادبود از حمله حماس یک لحظه خاموشی ملی را اعلان نمود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده است. در واشنگتن رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کمالا هریس به مناسبت یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل این گروه را محکوم کردند، اما تاکید نمودند که اداره آمریکا به ایجاد آتش بس متعهد است تا در غزه و لبنان جنگ متوقف شود. در حمله هفت ماه اکتبر سال گذشته، حماس در حدود 250 نفر را هم گروگان گرفته بود که تا حال هم در حدود 100 نفر آنها در اسارت حماس به سر می برند. به تعقیب حمله هفت اکتبر حماس، اسرائیل حملات بر غزه را آغاز کرد و اکنون این کشور در جبهه دیگر هم جنگ را شروع کرده است. نظر به معلومات وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه، در این حملات اسرائیل تا حال بیش از 42 هزار فلسطینی کشته شدند و در حدود 90% باشندگان غزه بیجا شده و ساحات بسیار وسیع در بمباردمان اسرائیل تخریب شدند.
بیشتر از خبر.
و حال میشنوید که نشر برخی از تصاویر منسوب به اعضای طالبان با برخی زنان خارجی در شبکه‌های اجتماعی واکنشی را برانگیخته. شمار از فعالان حقوق زنان و دختران در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این تصاویر نماینگر تفاوت کامل میان فرمانهای محدود کننده طالبان علیه زنان افغان و برخورد سلیقه‌ایشان با زنان خارجی است. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
نشر تصاویری که اخیراً از برخی نیروهای طالبان همراه با زنان خارجی که گفته می شود اتباعی چین هستند، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های برخی زنان افغان و فعالان حقوق زن را به همراه شده است. یک بانو باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این رفتار بیانگر تفاوت فاحش رفتار خشن طالبان با زنان افغان و برخورد سلیقه‌ای آنان با زنان خارجی است.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم. دیگه مسائل که به هر صورت حتی ما را از ابتدایی‌ترین حقوق ما که درس و تحصیل است منع کردن، اما خودشان امروزه با زنان حتی چینی ها صحبت میکنن و برای خودشان هیچ مشکلی نیست. من امروزه میبینم که زنان و مردان چینایی اینجا راحت گشت و گذار میکنن و هیچ ممانعتی برایشان وجود ندارد.
در این تصاویر که زمان و محل دقیق آن مشخص نیست، این زنان همراه با نیروهای مسلح طالبان در حال غذا خوردن و جست گرفتن با اسلحه در کنار آنان قرار دارند. در برخی این تصاویر اعضای طالبان شانه به شانه این زنان که بدون چادر و حجابند با حضور در پارک ها و مکان های مختلف افغانستان دیده می شوند. گفته نیست که پیش از این نیز تصاویر و ویدیوهای نیروهای مربوط به طالبان با زنان گردشگر و یوتیوبر خارجی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که کاربران افغان آن را رفتار متفاوت و متناقض با رفتار آنان با زنان افغان خواندند. رقیه سایی عضو جنبش زنان معترض افغانستان که از سوی طالبان بازداشت شده بود در واکنش به این تصاویر برادی و آزادی گفت:
رفتارشان برخلاف آنچه که دستور صادر میکنند برای زنان افغانستان، با زنان خارجی کاملا رفتارشان خلاف گفتارشان است و متفاوت عمل میکنند و با اینها می نشینند، صحبت میکنند، با اینا غذا میخورند، با اینا عکس های یادگاری میگیرند و عکس هایی که در صفحات مجازی فعلا دست به دست میشه، حتی بدنشان به بدن زنان چینایی چسبیده هست، سلاحایشان در اختیار زنان قرار میده و اونو عکس ها یادگاری میگیره.
این در حال است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت ها را بر آموزش، کار و فعالیت های زنان وضع کرده و آنان را از رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنان نیز منع کرده و در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخش صدای زنان را هم عورت خوانده است. خواستم در مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما با تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما شماری از طرفداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به نقد تصاویر نشر شده گفتند افرادی که با زنان چینی عکس گرفتند نیروهای طالبان نه بلکه محافظین امنیتی شرکت‌های خارجی هستند. حضور زنان خارجی به ویژه چینی در حال در افغانستان بیشتر شده که چین روابط بسیار نزدیک با حکومت طالبان دارد و از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت پروژه‌های متعدد استخراج معدن، نفت، گاز و توسعه را با آنها امضا کرده است. چین در حالی که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما از کشورهای حامی حکومت طالبان تلقی می‌شود و نیز از نخستین کشورهایی بود که با فروپاشی دولت جمهوری سفارت افغانستان در پکن را به طالبان واگذار کرد.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباست و من دوباره بکنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. مجله خبری رادیو آزادی را با پیام هایی که شما فرستاده این به پایان می رسانم. تشکر از این که با رادیو آزادی پیام می فرستین. پیام های شما را ما در لابلای برنامه های خود همواره نشر می کنیم. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین.
پیام ها و نظریات شما
برادران، شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم چیکار کنم، هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فعلا هم همی خدمتی افغانستان اوقت ریزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت کردن هم تونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خوب آرامی که داره صاحب، با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسید.
از ولایت ایراد و لسفرنجی خریه گلشتور باید پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست، کمک ها میایه ویج به غریب نمیدن، فقط همون رئیس شوراست. اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص، به غریب نمیدن و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما هم بخوره.
اصولی داریم پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق، نی پیسه رو مردم نماینده میخره، به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کار غریبه میمونه، در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایارا تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.
مجله خبری از رادیو آزادی.